وبه نستعين، فصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا له الفداء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. امروز ظاهرا آخرین روز تحصیلی امسال، بعدش ایام فاطمیه است و بعدم دیگه تعطیلات تابستانه، و انشاءالله همونطور که عرض کردم روز شنبه 11 شهریور ماه 8 شعبان انشاءالله و رحمان درسها شروع می شود. بعضی پیشنهاد کردن سال آینده کتاب طلاق رو بحث کنیم که در حوزه کمتر کسی بحث میکنه. ابواب صلات و طهارت و حج و اینها که خب همه میگن، جاهایی که پیچیدگی دارد و کمتر کسی سراغش میره، ما عقیده داریم که اونها رو لازمه بدونی، چون محل اطلاع شدید هم هست. از صلات مسافر ابتلاء به مسئله طلاق، مثلا برای اهل علم که میان مسائل میارن کمتر نیست. حالا پیشنهادهای دیگه هم بود به من بفرمایید، و من در ذهن لازم میدونم از همه شما عزیزان تشکر کنم که تا روز آخر درس اجتماعتون بسیار خوب و قابل ملاحظه است، و کم کم عادت میکنیم که انشاءالله به مسئولیت هامون در برابر امام زمان و بر سر سفره امام زمان هستیم، انشاءالله مسئولیت هامون رو انجام بدهیم. و اما بحث چی فرمودن؟ بانک ها بعد بعد اونو می شود یه وقت به مناسبتی بحثش کرد، اون دو سه جلسه تمام میشه. و اما بحث اخلاقی امروز در ادامه همون بحث آداب العشرت، آداب معاشرت، رسیدیم به باب سلام. سلام کردن به معنی ساده است پیش چشم ما، اما اونقدر روایات در باره جزئیاتش داریم که انسان واقعا تعجب میکنه چقدر اسلام جامعیت داره. جامعیت خیلی مهمه. در ادامهش یه روایت میخونم ببینی چقدر به ریزکاری های مسئله سلام توجه شده و الگوی هم هست برای بقیه مسائل. تنها مسئله سلام نیز در حدیث از امام صادق علیه السلام، باب همون بعد از ابواب گذشته است، من یادم رفت آدرس رو بنویسم، همون جلد هشتم آداب العشره، ابواب بعد از اون بابی که هفته گذشته دربارش بحث کردیم. ان ابی عبدالله علیه السلام من قال السلام علیکم فهی عشر حسنات، کسی که فقط بگه سلام علیکم 10 حسنه برش می نویسن. چرا؟ چون من جاء بالحسنه فله عشر امثاله. و من قال سلام علیکم و رحمت الله، یه جمله و رحمت الله هم اضافه بکنه، سلام علیکم و رحمت الله، فهیه اشرون حسنه، حسناتش دو برابر میشه، 20 میشه. و من قال سلام علیک و رحمت الله و برکاتو، اگر و برکاتو را اضافه بکنه فیه سلاسونه حسنه، سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. کسی اینو بگه فیه سلاسونه حسنه، سه برابر میشه، سی حسنه. در واقع میخواد به ما بفهمونه عبادات، اطاعات، نیکی ها سلسله مراتب داره. در یک عمل خیر ممکن است 10 رقم 20 رقم مراتب داشته باشه. تنها نگید کار خوب کردم، کار خوب و خوبتر انجام بده، کار خوب و به درجه عالی انجام بده. من یه مثال خیلی ساده عرض میکنم، مهمان میاد چایی جلو مهمان میذارید، مثال خیلی ساده است. یه وقتی چایی میذارید تو سینی جلوش میگیرید، یه وقتی یه چایی میریزید میرید اون جلو میذارید، یه وقتی چایی تو سینی کوچک میریزید 4 تا قند پاش میذارید، یه وقت چایی رو میذارید تو این سینی کوچولوی قندون کوچولوی خوشگلی هم جاش میذارید، یه وقت خم میشید میدی دست خودش، یه وقت دو زانو میزنی این سینی کوچولو رو با این قندون کوچولو میذاری چلو بهش، همش چایی دادن دیگه. اما خیلی با هم فرق میکنه. در یک کار ساده، پذیرایی ساده به چایی 10 رقم ممکنه تصور بشه. اعمال خیر همش همین طوره، کار خیر میکنی خوبتر بکن. میخوایی کمک به فقیری کنی، با احترام، کسی نفهمه. وقتی میدهی عذرخواهی کن، اگر کم است شرمنده هستی. غیر از این است که انسان یه پول بندازه جلو فقیر، خیلی تفاوت میکنه. میخوایی کمک به برادرت بکنی، راه خوبش رو انتخاب بکن. همه اعمال سلسله مراتب داره و این سلسله مراتب موعد توجه اسلامه. قرآن مجید درباره انفاق چی میگه؟ میگه قول و معروف و مغفرت خیر من صدقت یتبعها اذى. میگه گاهی پول ندادن به شخص فقیر ثوابش بیشتر از پول دادنه. معنی آیه اینه دیگه، یعنی چیزی ندی بگی آقا ببخشید شرمنده ام، معذرت میخواهم، امیدوارم خداوند توفیق جبران رو به من بده. خواهید بخشید انشاءالله، عفو کنید. یه وقتی میری یه پول حسابی هم میدی، بگیر آقا دیگه اینجا پیدا نشه، دیگه نبینمت، خسته کردی ما رو. اون پول ندادن با اون برخورد خوب، از این پول دادن با این برخورد زشت بهتره. قول معروف و مغفره خیر من صدقت یتبعها اذى. خیلی اسلام در آداب دقیقی. به مهمان انسان باید کمک کنی، خوبه؟ بله. میگه مهمان که میاد چمدان اساس شوردار بیاد بذار تو، اما میخواد بره کمکش نکنه، چمدانش نبره. کمک کار خوبیه. معنیش این است که من دلم میخواد شما زودتری تشریف ببرید. نکن. کمکش در انتقال اسباب به بیرون منزل نکن، ولی میاد بیاد. این ریزه کاری ها در اسلام خیلی مهمه. دو چیز به ما می آموزد. اول این نکته به ما می آموزد که اسلام جامعه، جامعیت اسلام قوغا می کنه، همه جا برنامه داره، همه جا دستور داره، در یه مطلب هم چندین دستور داره، تمام ریزکاری ها رو داره. مسئله اسم گذاری بچه یکی از دستورات اسلام. ببینید چقدر ما روایت درباره اسم گذاری داریم، چه اسمی بذار، چه اسمی نگذار، چه اسمی خوبه، چه اسمی بده، چه اسمی غافل کننده است، چه اسمی بیدار کننده است. اول جامعیت اسلام میفهمیم، دوم هم این نکته رو میفهمیم، ما که زحمت میکشیم کار خیر انجام میدیم، چه بهتر که بهترین اشکالش انجام بدیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سی سنه حسن، سلام علیکم و رحمت الله 20 تا، سلام علیکم 10 تا. سلسله مراتب بیان کرد. مال جواب دهنده، مال سلام کننده، این برای ما تفاوتی نمی کنه. مهم این است که سلسله مراتب امام داره بیان میکنه. و اما این سخن رو کوتاه کنم درباره تابستان و تعطیلات تابستانی که در پیش دارید. برادران، 3 ماه تعطیلات در پیش دارید. 3 ماه از عمر خیلی مهم. گاهی میشه انسان 1 ساعت از عمرش استفاده میکنه و اندازه تمام دنیاست. مثالی برای این مطلب دارید؟ 1 ساعت به اندازه تمام تاریخ ارزش داشته باشه. فکر میکنید چه مثالی؟ ضربت علیین فی یوم الخندق افضل من عبادت فقلی. همش 1 ساعت، روز عاشور نصف روز. من 1 ساعت مثال زدم، اونم مثال دیگری است برای یه نیمه روز. 1 ساعت، نیم ساعت، ربع ساعت بیشتر نبود. این مبارزه علی علیه السلام با عمرو بن عبده بود. اما افضل من عبادت فقلی، تمام پهنه تاریخ رو وقتی نگاه کنید این از اون برتره. چرا؟ اگر این نبود به حسب ظاهر اسلام خاموش شده بود. پس هر کسی تا روز قیامت اسلام رو میپذیرد از اونجا مدد گرفته است. اون خیلی قیمت داره و با اون خیلی کار میشه کرد. کربلا درس دیگری است. یک نصف روز. داستان حضر ابن عزیز ریایی 1 ساعت، همه اینا درس. کاری کنید که این سماعتون به بتالت نگذرد. تنها راهش برنامه ریزیه. برنامه برای خودتون بذارید. یکی از برنامه ها این است، این ضعف در کجا دارید. اصول فقه خوب نخوندید یا خوب خوندید یادتون رفته، دوره کنید یکی از کتاب‌های اصولیه رو. ادبیات ضعفی داره، دوره کنید یکی از کتاب‌های ادبی خوب رو. در تفسیر ضعیف هستید، رو تفسیر کار کنید. در عقاید و پاسخ به شبهات ضعیفید، روی عقاید کار کنید، رو پاسخ به شبهات کار کنید. قلم ضعیفه، بیان ضعیفه، کار کنید، برنامه ریزی کنید انشالله و استفاده کنید. ما عقیدمون این است، تعطیل معنیش رها کردن کار نیست، تغییر کاره. کار تغییر پیدا میکنه، سبب میشود. توجه داریم؟ کار سبکتر میشه، آسانتر میشه. فبناهن علا ذالک یه برنامه ریزی میکنید، برای این ایام و یا حبذا چقدر خوبه که بتونید تنهایی کار نکنید، دسترسی دارید با برادران، چون مباحثه بذارید. مباحثه به آدم مسئولیت میده، اولا سر وقت باید بیاد، ثانیا مجبور مطالعه کنه، شرمنده نشه، آدم رو واداره به کار میکنه. اگر به صورت مباحثه باشد بهتر. مسائل اخلاقی وقت میبینید لازمه برای سخنرانی ها، برای خودسازی، دنبال اونها رو بگیری. الحمدلله کتاب های خوب در همین زمینه ها در زمان ما در دسترس ما هست و میتوانید استفاده کنید. من برای شما موفقیت از خدا میخواهم، شما هم از خدا توفیقی برای ما بخواهید که بتونیم وظایف سنگینمون رو انشاءالله انجام بدهیم. البته من هنوز تصمیم نگرفتم دقیقا کتاب طلاق باشه یا کتاب خمس باشه یا چه باشه، روش مطالعه میکنیم انشاءالله. بعدا نظر آقایون را هم من در این زمینه محترم میشمارم. و السلام علیکم و رحمت الله. بریم سراغ بحث فقهیمون. من مسئله هزانت رو امروز فشرده تمامش کنم. بحث در باره هزانت بود، یعنی ولایت عم و عقل بر فرزند صغیر در جنبه های حفاظت و تربیت. اول معنی هزانت کردیم که همون نگاهداری و پرورش و مراقبت جنبه های ظاهری و مادی و معنوی و اینا. دوم رفتیم سراغ به این که مادر در دو سال شیر خارجی احق و اولا به بچه هست، خواه پسر باشه یا دختر. چهار تا روایت گفتیم در این زمینه هست، روایت پنجمی هم بهش اضافه می کنیم که روایت مرحوم ابن ادریس در آخر سرائر که صاحب وسائل حدیث هفته باب 81 نقل کرده. هفته باب 81 اونم دلالت داره. منتها این روایات پنجگانه مختلفه، بعضیاش دو سال داره، داره دو سال، خیلی خوب واجب دو سال، ولی بعضی دیگر از اینها داره تا 7 سال. حدیث 6 باب 81 الی 7 سنین میگه پسر و دختر هر دو. ما میگیم اگر 7 سنین باشه، خب 2 سالی که فعلا محل بحث ما هست شامله، چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست. وقتی روان داره تا 7 سال پسر و دختر، خب 2 سالش فعلا مسلم باشه، تا 5 سال بعدش حساب کنیم. بعضیش هم داره مالم تتزوج، تا ازدواج نکرده بچه در اختیار مادر باشه، ولو تا 9 سال باشه. خب بازم 2 سال اول داره. ما قدر جامعه بین این 5 حدیث رو گرفتیم که از این 5 حدیث استفاده می شود 2 سال قطعیه، چه پسر باشد چه دختر. ولی این ولی رو دقت کنید، دیروز سوال می کردید، ولی بعضیش داره مادامی که شیر می دهد، یعنی مشروط به شیر دادنه که اگر دایه بگیرن نه. خب 2 تا حدیث هست که در مورد شیر دادنه، مفهوم که نداره. موردش جاییست که در این 2 سال مادر فرزند را شیر می دهد ماورا اینو شامل نمیشه، مفهومم نداره. ولی چند تا حدیثشه که شیر دادن نداره. حدیث که میگه الا سبع سنین شیر دادن نداره. حدیثی که میگه مالم تتزوج تو شوهر نکرده شیر دادن داشته. بگیم اگر بعضیش موردش منحصره به شیر دادنه، تعدادی دیگر منحصر نیست و مطلق است، مشهور هم مطابق اون فتوا داده اند، بنابراین لا فرق بین این که مادر شخصا شیر بدهد یا دایی شیر بدهد. هزانت در دو سال اول پسر و دختر مال مادره. این مسئله دوم تمام. بریم سراغ صورت سوم. بعد از دو سال چی میشه؟ اقوالی هست مشهور میگوین بعد از دو سال همین چیزی که معروفه، اگر دختر باشد تا 7 سال در اختیار مادر، اگر پسر باشد فقط 2 سال، بعدش در اختیار پدر، بعدش در اختیار پدر. تکرار میکنم حرف دیروز را، ثمره این بحثا اونجایی حاضر میشه که اینا طلاق بگیره، ولی با هم زندگی کنن که ثمره ای نداره پیش هر دوشونه، اون که بحثی ندارد. بنابراین قول مشهور این شد که 2 سال در پسر، بعد از 2 سال در اختیار پدر، و اما دختر میگن فرق دختر پسر چیه؟ فرق دختر پسر روایته، میخونیم از روایتو نحن اتباع الدلیل پیدا ما هست، به قول بعضی الاعتبار العقلی یا ایدو، اعتبارات عقلی هم همینه. دختر یک رابطه عاطفی قوی تری با مادر داره تا پسر. خیلی خوب، حالا اون موارد بله، موارد استثنایی داریم که طلاق نداده ولی زن و شوهر به یه دلیل از هم جدا زندگی میکنن، اون زندانیه، مسافرت کرده، اونا موارد استثنائیه، متوجه اونا هستیم. خب قول مشهور چی شد؟ همون 2 سال و 7 سال شد. اقوال دیگری هم در اینجا داریم، از جمله قول کسانی است که میگن الام احق بالولد ما لم تتزوج. ام احق بالولد ما لم تتزوج، فرق نمی کنه پسر باشه، دختر باشه، 8 سال باشه، 7 سال باشه، مادم تا تزوج. بعضی ها گفتن این یه قوله که این از صدوق در مقنع نقل کردن، البته ما اینا رو از نهایت المرام نقل میکنیم براتون، جلد 1 صفحه 465. این قول دوم بود که مادم تا تزوج در اختیار مادر، صدوق در مقنع میگه. قول سومی داریم که اجازه بدیم که مادر احق بالبنت ما لم تتزوج، بنت نه مطلقا، و نسبت به ابن الى 7 سنین است، الى 7 سنین است. این قول از 2 نفر نقل کردن، مرحوم ابن جنین و شیخ در خلاف. و عجب این که شیخ در خلاف ادعای اجماع و اخبار بر این میکنه که در پسر 7 سال در دختر مادم تتزوج، در حال که اجماعی نیست. شهرت قریبه به اجماع بر خلافشه. و لذا مرحوم ابن ادریس که نقاد کلمات شیخ است در اینجا شدیدن بعد ایراد میکنه با لقع ابن ادریس فل انکار علی شیخ، با لقع مبالغه کرده. بعضی از بزرگان متأخرین هم اوقاتشون از دست ابن ادریس طرد شده که چرا این چنین حمله به شیخ طوسی شیخ طائفی میکنه. اونم حمله ای بعضی ها به ابن ادریس کردن در اینجا. ولی تصور ما این است که حمله سخنان ابن ادریس که منحصر به اینجا نیست، خیلی جا هست، حملات شدیدی به شیخ طوسی دارد، حکمتی داشته، نظر خیلی خواهانه ابن ادریس احتمالا داشته. الا نمیشه به بزرگ طایفه و فامیلش شیخ طوسی اینطور حمله کنه. گاهی تصور میشه شیخ طوسی به قدری سیطره بر افکار پیدا کرده بود که بقیه جرأت اظهار نظر نداشتن. در واقع چرخهای اجتهاد از کار افتاده بود. معالم اگر خوندید یادتون هست، لم یبقى بعد الشیخ مفتن فی الامامیه علی الاطلاق، مفتی باقی نمان، حجت باقی نمان. همین گفتن شیخ گفته، حجت شیخ گفته. چرخ این آمده باش نقادی کرد این وضع رو بشکنه و اجتهاد چرخاش به حرکت در بیاد. حالا یه خود جسارت به شیخ میشه، اما مذهب به مسیر اصلی باز میگردد. ما معتقدیم به انفتاح باب اجتهاد از روز اول تا به امروز، برخلاف دیگران که تازه به فکر انفتاح باب اجتهاد افتادن، قرنها گذشت و همشون مقلد بودن. حالا یواش یواش روشن فکراشون به فکر انفتاح باب اجتهاد افتادن. برحال این خورده نگیریم بر ابن ادریس. خب بریم سراغ دلیل برای قول مشهور. مشهور میگن پسر 2 سال فقط در اختیار مادر، دختر 7 سال. حقیقت مسئله رو بخواید، ما یه دلیل روشنی بر کلام مشهور نداریم. از جمله جاهایی که یه مدرک واضحی نداریم برای کلام مشهور اینجاست، مگر اینکه 2 روایت داریم، اینا رو با هم جمعش کنیم. ها، جمع تبرعیه یا جمع عرفیه، ببینید کدامشه. من 2 روایت رو متعرض بشوم، بعد بریم سراغ جمع. اولین اونها همون روایت داوود ابن الحسین رساد یا حسین. بله، این روایت 1 باب 81. صدر روایت رو عمل نکردیم، میخوام زیرش عمل کنیم. صدر روایت میگه چی؟ میگه مادام الولد فی الرضاع فهو بین الابوین بالسویه. مادام الولد فی الرضاع فهو بین الابوین بالسویه، یعنی مساویه، 50-50. اینو که عمل نکردن بهش، مورزون ناز. گفتیم 2 سال اول بلا شک مال امه، صدرشو ببوسیم و بذاریم کنار. فعضا فتن و وقتی فتام حاصل شد، فل ابو احق بهی من الام. بعد از 2 سالگی اب احقه. آیا این روایت ابن بنت عرضو میگیره یا فقط ابن رو میگیره؟ اطلاق داره. این روایت مطلقا میگه بعد از 2 سالگی بده دست بابا، خواه مذکر خواه مؤنث باشه بچه. این یه روایت، روایت که صدرش مرزونن هاست، زیدش اطلاع داره گرفت. اما در مقابل روایت دیگری داریم که روایت 6 باب 81 و 7 باب 81، این دو روایت. 6 رو میخوانم. شش اینطوری میگه، روایت ایوب بن نوح که قبلا هم خوندیم، میفرماید المرأة احق بالولد الى ان یبلغ 7 سنین. المرأة احق بالولد الى ان یبلغ 7 سنین. تو 7 سال در اختیار مادر. آیا این پسر میگه یا دختر میگه یا مطلقه؟ بله؟ این مطلقه. پس این روایت مطلقه میگه 7 سال در اختیار مادر. اون روایت داوود میگه مطلقه 2 سال در اختیار مادر، نه بیشتر. خب روایت 7 هم میخونیم. روایت مرسلی روایات سنده خیلیش اشکال داره، منتها چون شهرت پشتیبانشه ما کار به سندش نداریم. و روایت ایوب بن نوح اونجا هم فکتب، آخرش رو میخونم، اذا صار له 7 سنین فان اخذه فله. وقتی بچه 7 ساله شد بابا میتوانه حضانت رو به عهده بگیره. آیا این پسر میگه یا دختر میگه یا مطلقا میگه؟ اینم مطلقا. پس یه حدیث داره میگه مطلقا بعد از 2 سال در اختیار پدر. 2 حدیث هم داریم میگه مطلقا تا 7 سال در اختیار مادر. چکار کنیم؟ آمدن جمع کردن بینهما، گفتن حدیث اول که میگه 2 سال فقط مال پسر، مال پسر. این 2 حدیث که میگه مطلقا تا 7 سال مال مادر، مال دختره. هذا جمع بین الحدیثین. ویلا ما دلیل دیگری بر قول مشهور نداریم. آیا واقعا این جمع عرفیه؟ بسیار بعید جمع عرفی باشه. ما اونو به پسر هم کنیم، اونو به دختر هم بکنیم، چه شاهد جمعی؟ نص و ظاهره؟ نه. مطلق مقیده؟ نه. عام و خاصه؟ نه. مجمل مبین؟ نه. چرا هم جمعه؟ نفهمیدم. ما کلمه مستحب نداری، داریم کلام مشهور رو میگیم که به این استدلال کردن. اون یه حرف دیگریه که شما میگید. مشهور اونو هم کردن بر پسر 2 سال رو، 7 سال هم کردن بر دختر. صاحب جاهل خدا رحمتش کنه دقیق متوجه اینجا میرسه، یه مقدار به دست و پا میفته. میگه الاعتبار العقلی یؤیده، میچسبه به اعتبار عقلی. عقل میگه دختر قانون عواطف، همجنس مادر، تناسب بیشتری با مادر داره. پسر همجنس پدر، تناسب بیشتری با پدر داره. شاید این تفاوت سبب بشه که اون جمع و شکل عرفی بهش بدیم، بگیم الجمع و جمع عرفی مشهور، بلکه ادعای اجماع شده قائل شدن به این جمع. اعتبار عقلی هم پشتیبانشه، بیان بگیم مسئله رو نجاتش دادیم. مسئله قابله بیشتر نیاز به مادر داره. خب ما همین داریم میگیم، شما معیدید الحمدلله، روز آخر درس روز معید شدن ایشون شد. خوبه انشاءالله رو به راه میشه همین کار خواهد. و اما اجازه بدید، خب این جای چانه زدنی داره بالاخره، ولی علی ظاهر ممکن از ما فتوا بدهیم و همون مذهب مشهور رو بپذیریم و این جمع بپذیریم و شهرت یه قرینه قرار بدیم، اعتبار عقلی یه قرینه قرار بدیم، به زور این جمع یه جمع عرفیش کنیم. و اما یه نکته دیگه هم بگم، چون روز آخره دیگه نمیخوام بیشتر از این معطلتون بکنم، و اون مسئله چهارمی که اگر زن رفت شوهر کرد، به محض این که شوهر کنن حق هزانت ثابت میشود. واقعش هم حالا قد نظر از روایتی که ما روایتشون میخوانیم روایت داریم، قد نظر از روایت هم حالا بیاد این پسر و دختر رو برای مندازی چنگال ناپدری چه میشود؟ چه بهتر این که بری زیر نظر پدرش. پدری زنده است، پدر زنده نیست، جد زنده است، فرض کلام مال اونجاست. زن همراه خودش این دختر رو برای که خونه ناپدری چه به سرش میارن، این پسر رو برای اونجا چه به سرش میارن معلوم نیست، زیر دست اون آواقع میشه. اگر جد زنده نباشد، پدر زنده نباشد، در اینجا ممکنه بگیم مادر، و اگر بینیم مشکله حاکم شهر یک مربی برای او قرار میده، چون حاکم ولی قصر و قیب هست. این هم قصر دیگه قاصره. بریم سراغ حاکم شهر. الحمدلله بوبستی در فقه ما نیست. خب دلیل بر این که اگر تزویج کرد دیگه حق مادر ساقط میشه، روایت چهار باب 81 که قبلا هم خوندیم، منتان از این دیدگاه. حالا میخوام از این دیدگاه بخونیم. روایت چهار روایت همون مرسله منقری بود، مرسله، ولی خب مشهور فتوا دادن، ظاهرا بعضی ادعای اجماع هم کردن که به مجرد ازدواج جدا میشه. روایت زیلش این بود: المرأتو احق بالولد ما لم تتزوج. حدیث 4 باب 81 جمله آخر حدیث براتون خوندم: المرأتو احق بالولد ما لم تتزوج. مفهوم داره یا نداره؟ داره دیگه. یعنی اذا تزوج لیست به حق. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.